ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 18 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر با 9 نوامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از این که شروع بکنیم اصلاح بکنم که 9 اکتبر 2020 میلادی هست. همکارم به من اشاره میکنه، من اصلاح میکنم. اما پروانه وحید منش اینجا با ماست تا خبرها رو ابتدا از او بشنویم.
ممنون سپیده. درود شنوندگان گرامی. یکی از اعضای شورای شهر مشهد خبر داد با اینکه پیکر مرحوم استاد شجریان به مشهد منتقل شده، اما هنوز در مورد برگزاری مراسم تصمیم قطعی گرفته نشده است. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که همایون شجریان در بهشت زهرا به خبرنگاران گفت که به او وعده تشییع جنازه در مشهد داده شده است.
پیکرشون به مشهد عزیمت داده خواهد شد و در آنجا قولی به ما داده شده که اونجا تشییع جنازه برای پدر برای عموم با رعایت حالا مسائل کرونا راحت تر خواهد بود، به خاطر که در مشهد گویا اوضاع سامانش بهتره. اینجا هم ای کاش همه مردم حضور داشتن، ولی ستاد کرونا یا کسانی که در این باره تصمیم میگیرن حالا به نوعی کارشون رو انجام میدن و ممانعت شده از حضورشون.
بنابر تصاویر منتشر شده از بهشت زهرا در بامداد جمعه، به علاقمندان استاد شجریان اجازه حضور در مراسم نماز داده نشد. شامگاه پنج شنبه خیابان‌های اطراف بیمارستان جمع تهران شاهد تجمع دوستداران محمد رضا شجریان و درگیری‌های پراکنده آنها با ماموران امنیتی و انتظامی بود که سعی در متفرق کردن آنها داشتند. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در پایتخت از درخواست ادامه محدودیت‌ها در تهران خبر داد. علیرضا زالی با اشاره به استمرار مشکلات شهر تهران به عنوان یک شهر پرخطر و بحرانی گفت احتمالاً تمدید تعطیلات محقق خواهد شد. به گفته آقای زالی احتمال کاهش حضور کارکنان در ادارات و سفرها در استان تهران وجود دارد. از دیگر سوی ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به افزایش مراجعان سرپایی در بیمارستان‌ها گفت تا اطلاع ثانوی بستری بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان ها ممنوع است. در روزهای اخیر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده و مقام‌های رسمی و متخصصان در مورد فاجعه انسانی در صورت ادامه‌ی بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی هشدار دادند. با افزایش وضعیت بحرانی مربوط به کرونا در ایران با دستور رهبر جمهوری اسلامی حداکثر ظرفیت همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح ایران در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفت. علی خامنه‌ای روز پنج شنبه این دستور را طی نامه‌ای به محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده است. این خبر پس از آن اعلام می شود که در روزهای اخیر مقام های وزارت بهداشت ایران به استراحت از پر شدن ظرفیت بیمارستان ها، تراکم جمعیت بیماران و انتظار طولانی آنها برای خالی شدن تخت خبر دادند. سپاه نیوز به نقل از رمضان شریف سخنگوی سپاه نوشت که این دستور به همه سپاه های استانی، فرماندهان و رئیس سازمان بسیج ابلاغ شده است. پیش از این نیز نیروهای مسلح در نقاط مختلف ایران برای مقابله با بیماری کرونا چندین بیمارستان صحرایی ساخته بودند. و کمیته نوبل صلح در نروژ روز جمعه سازمان برنامه جهانی غذا را به عنوان برنده جایزه نوبل صلح سال 2020 معرفی کرد. این کمیته دلیل اهدای این جایزه را به سازمان برنامه جهانی غذا، تلاش این سازمان برای مبارزه با گرسنگی و همچنین بهبود شرایط برای ساختن زمینه صلح اعلام کرده است. کمیته نوبل صلح همچنین میگوید که با اهدای این جایزه به این سازمان امیدوار است که نگاه جهانیان را به سوی میلیون ها نفری جلب کند که از گرسنگی رنج میبرند یا با آن مواجه شدند. سپیده
سپاسگزارم پروانه وحید منش. آخرین خبرها رو از او شنیدیم، اما اجازه بدید که ببینیم چه مطالبی برای شما در این مجله تدارک دیده شده. گردهمایی علاقمندان محمد رضا شجریان در نزدیکی مقبره اخوان ثالث در توس. علاقمندان به یاد استاد آواز ایران همخوانی کردند، اما درهای مقبره بسته است. قرار است پیکر محمد رضا شجریان شنبه در توس به خاک سپرده شود. برخی میگویند انتخاب محل خاک سپاری استاد آواز ایران به خاطر فشارها و کشمکش‌های سیاسی است. همایون شجریان، پسر استاد شجریان، اما گفته هیچ فشاری برای قبول خاک سپاری پدرش در مشهد نبوده. خبر درگذشت استاد نامدار آواز ایران موجی از واکنش‌ها در بین گروه‌های مختلف اجتماعی در داخل و خارج ایران و همچنین خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت. و ادامه وضعیت بحرانی به لحاظ شیوع ویروس کرونا در ایران. علی خامنه‌ای دستور داده مراکز درمانی نیروهای مسلح هم در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گیرد. همه اینها و بیشتر از اینها رو در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. محمد رضا شجریان، موسیقیدان و خواننده پرآوازه ایران، 4 سال پس از آن که برای آخرین بار جلوی دوربین ظاهر شد و از ابتلای 15 ساله خود به بیماری سرطان خبر داد، در نهایت بعد از ظهر 17 مهر ماه قلبش از تپش ایستاد و در 80 سالگی چشم از جهان فرو بست. همایون شجریان، فرزند محمد رضا شجریان، در یک پست اینستاگرامی این خبر را اعلام کرد و نوشت که خاک پای مردم ایران به دیار مشروق پرواز کرد. پیکر او امروز از تهران به مشهد منتقل شد تا پس از تشییع در آرامگاه فردوسی، شاعر نامدار ایران، در توس و در کنار آرامگاه مهدی اخوان ثالث، شاعر پرآوازه، به خاک سپرده شود. کیانوش فرید همکارم همراه ماست از طریق خط تلفن. کیانوش، از صبح خبرهای مربوط به استاد شجریان رو پیگیری کرده تا برای ما بیشتر توضیح بده. کیانوش، چه خبرهای جدیدی منتشر شده؟
سلام به تو سفیده و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. اجازه میخوام همین ابتدا تسلیت بگم به خانواده آقای شجریان و همه دوستدارانشون و همه کسانی که در واقع دوستدار آقای شجریانم. خبرگزاری‌ها از فرود هواپیمای حامل پیکر خسرو آواز ایران محمد رضا شجریان در مشهد خب خبر دادن. همونطور که تو گفتی، تصاویر زیادی از شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه که نشون میده یک روز قبل از خاکسپاری ایشون در آرامگاه فردوسی، جمعیت زیادی در توس در نزدیکی مشهد جمع شدند. قراره که پیکر آقای شجریان روز شنبه بعد از تشییع در واقع در آرامگاه فردوسی در توس در کنار آرامگاه مهدی اخوان ثالث، شاعر، به خاک سپرده بشه. جزئیات کامل هنوز در این باره منتشر نشده، حتما ساعت‌های دیگه من در این مورد میگم. اما برگردیم به امروز صبح. سپیده مراسم اقامه نماز در واقع در بهشت زهرا بر پیکر استاد محمد رضا شجریان امروز ساعت 6 صبح برگزار شد. این نماز رو محمود دعایی، سرپرست روزنامه اطلاعات، خوند. در مراسم صبح امروز هم بر اساس فیلم‌های منتشر شده و خبرهایی که اومده، تنها خانواده او و تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر و فقط چند نفر از مسئولان دولتی حضور داشتند. البته که چند صد نفر، شاید هم بیشتر، بدون هماهنگی در واقع از دوستداران استاد شجریان به بهشت زهرا رفته بودند که نوشته شده به خاطر کرونا به اتاقی که این مراسم برگزار میشد البته راه پیدا نکردند، پشت درها موندند، اما با این مراسم همراهی کردند، مرغ سحر رو خوندند و در واقع اینجوری دردشون رو درمان کردند. بشنویم با هم صدای این دوستداران آقای شجریان رو. Shabbat سپیده، از مقامات دولتی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد الله‌یاری مدیر کل مرکز موسیقی در این در واقع مراسم بودن. همایون شجریان صحبت کرد، سخنان کوتاهی رو گفت و گفت که در واقع تمام مردم صاحب عزا بودند و کاش همه مردم بودند، اما نمیخوام کسی به دلیل این مراسم دچار آسیب بشه و در واقع ستاد کرونا داره کارش رو انجام میده و از حضور مردم در واقع ممانعت شده. سید عباس سجادی شاعر در واقع مجری این برنامه بود که از حسین علیزاده به عنوان نفر اول میخواد که بیاد و صحبت کنه. سخنان حسین علیزاده اینطوریه، او میگه احساس غرور میکنم که وقتی یک استاد موسیقی را تشییع میکنن تمام شهر مراقبه که اتفاقی نیفته و استاد شجریان نشون داد قدرتی داره که وقتی نیست از وجودش مراقبت میکنن. داریوش پیرنیاکان رفیق قدیمی او، همکارش، بیش از 50 سال با هم رفاقت داشتن، او اشاره میکنه که قادر نیست درست صحبت کنه، اما میگه شجریان تخت جمشید و دماوند ایرانه و همیشه بوده و کسانی که میخواستن رو حذف کنن به راه باطل بودن. اگر کرونا نبود الان همه مردم تهران اینجا بودن. داوود گنجه‌ای، او هم در این مراسم سخن میگه، در بخشی از صحبتاش رو به وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی میکنه، میگه باید به موسیقی احترام گذاشت، عزت دست خداست، دست وزیر ارشاد و رئیس جمهور نیست، زیرا ما درس عشق خواندیم. و تأکید کرد شجریان فرد سیاسی بود، در اواخر عمر در عین سیاست همه رو به وحدت دعوت میکرد.
کیانوش، روز گذشته که این خبر منتشر شد خیلی از هواداران استاد در واقع ساعتی پس از درگذشت او در مقابل بیمارستان جامع تهران گرد آمدند. همایون شجریان فرزند محمد رضا شجریان سخنرانی کرد اونجا مقابل بیمارستان و گفت که پیکر پدرش در آرامگاه فردوسی در نیشابور به خاک سپرده خواهد شد. اما زمزمه هایی شنیده میشه مبنی بر اینکه انتخاب محل خاک سپاری استاد شجریان به خاطر فشارها و کشمکش های سیاسی است. ماجرا چیه؟
ببین، دقیقا همینطور که تو گفتی، اما همایون شجریان پاسخ گفت، در واقع گفت من به صورت این صحبت ها باید بگم که هیچ فشاری در این زمینه روی ما نبوده و میگه من نمیخوام که این اتفاق و این حرفا زده بشه و این تبدیل به یک کارزار و کشمکش های سیاسی بشه. میگه اگه به سلیقه شخص من بود میخواستم پدر در باغ هشت‌گرد خاک سپاری بشه، اما وقتی که صحبت کردیم و در مورد شأن ایشون به عنوان یک شخصیت ملی، من و خانواده به گزینه آرامگاه فردوسی رسیدیم و این فقط تصمیم خانواده است و میخواستیم ایشون در جایی باشن که در شأن خودشون و مردم ایران باشن. و البته بحثم این بود همون موقعی که داشتن این رو اعلام میکردن، اگر در فیلم هایی که از شبکه های اجتماعی اومده، بسیار از مردم هم میگن از مراسم تهران بگیم، چرا تهران نه، و بعد میگه که به خاطر مراسم کرونا در واقع نمیتونه، با اینکه میخواد نمیخواد، از نمیتونه به مردم بگه بیاد بیاین، نمیتونه مردم بگه نیاین، و اعلام میکنه که اما به هر حال مراسم صبح در مراسم نماز در بهشت زهرات و بعد هم در واقع خاک سپاری ایشون در مشهد و در کنار فردوسی خواهد.
کیانوش، از همین دیروز که خبر درگذشت این استاد موسیقی ایران منتشر شد، موجی از واکنش ها در داخل و خارج ایران به همراه داشت این خبر. یه مقداری از این واکنش ها بگو.
ببین، واکنش ها خیلی زیاده. اولین اتفاقی که افتاد این که بسیاری از ما همون در ابتدا دیدیم که مردم یه مقداری صدا کردن همونجا و گفتن ننگ ما، صدا سیمای ما، اعتراض میکردن به گزارشی که صدا و سیما پخش کرد برای این که در واقع 10 سال استاد شجریان ممنوع تصویر بود و حالا مردمی که در شبکه‌های اجتماعی معترض بودند که پس حالا برای چی در واقع تصویرش رو پخش کردن و در واقع تسلیت صدا و سیما و یا به هر حال اون گزارش رو که درست کرده بودن و اصلا پذیراش نبودن. از این که بگذاریم، اما اون شاید سفید تاریخ ایران نداشته چنین محبوبیتی رو، هنرمندای ایران در هنرمندای ایرانی در هیچ شخصیتی. مرگش واکنش‌های بسیار زیادی داره، از چهره‌های سرشناس، از شیفتگانش. تنها دقایقی بعد از اون موج تسلیت‌ها اومد، به طور با این که مردم منتظر نبودن، اما حسن روحانی رئیس جمهوری از او یاد کرد و نوشت که ربنای رمضان رو همه یاد میکنن و در پیامش گفت که دقیقاً ملت ایران قد شناسن و در واقع محمد رضا شجریان در خاطره ها میمونه. آقای ظریف در واقع تسلیتی رو گفت و بعد از اون هم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم حتی اومد نوشت که بیش از نیم قرن در بالاترین درجه هنری بوده و یکی از برجستگی‌های برجسته استاد شجریان بود، هرچند او اشاره می‌کنه که رسانه‌های رسمی در سال‌های اخیر از آثار استاد محروم بودند، اما در قلب‌های مالامال از عشق مردم ایران نوای او ماندگار خواهد بود. با این حال مردم واکنش نشون دادن به اینکه در واقع تسلیت مقامات رو نمی‌خواهند.
خیلی از تو سپاسگزارم کیانوش. اجازه بده که همراه بشیم با مانیا منصور همکار دیگرمون که بیشتر در مورد واکنش‌ها در فضای مجازی قرار بگیریم از طریق مانیا. از تو ممنون هستم، همراه ما بودی و به مانیا سلام میکنم. مانیا، خب از روز گذشته که این خبر منتشر شد خیلی در فضای مجازی ما شاهد این بودیم که کاربران زیادی واکنش نشون دادن، ترانه هایی از استاد که سروده شده بود رو به اشتراک میذاشتن، اما تو بیشتر بگو از حال و هوای فضای مجازی و بگو که مثلا مردم عادی یا روزنامه نگارها چه واکنش نشون دادند.
بله، سلام سپیده. همطور که گفتی دیروز بالاخره اون اتفاقی که هیچ کس دلش نمیخواست بیفته افتاد. خسرو آواز ایران محمد رضا شجریان بعد از سالها مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. میزان واکنش‌ها به این خبر و ابراز غم و اندوه و فقدان و سوگواری کاربران ایرانی در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و تلگرام اصلا قابل توصیف نیست. هزاران هزار عکس و ویدیو از استاد شجریان منتشر شده، آوازهای ایشون، ربنای ایشون، صحبت‌ها، مصاحبه‌ها، کلام ایشون، اجراشون از جشن هنر شیراز تا آخرین باری که به روی صحنه رفتن، چه در ایران که البته بیش از 10 سال نذاشتن به روی صحنه بره و چه در خارج از ایران. مردم، مسئولی، شهروندان افغانستان و تاجیکستان، هنرمندان و خیلی ها از در کشورهای اروپایی آمریکایی. نمونه هایی از مردم عادی رو بخونم. حامد نوشته چه صدایی داشتیم ما خس و خاشاک. الهام نوشته اگر هزار سال هم عمر میکرد باز رفتنش همینقدر دلشکن بود، باز جایش همینقدر خالی بود و باز هم زندگی بی او برای همیشه کمتر زیبا بود. حسین با انتشار عکسی از همایون شجریان امروز در بهشت زهرا که کنارش نیروهای امنیتی دیده می شوند نوشته شجریان در محاصره است، خودش هم گفته از اختیار من خارج شده. ریحانه نوشته به تمامی زیست پربار و شیرین، آنچنان که برای مرج و سفاله تن جز سرای سوخته هیچ باقی نگذاشت. سمیه نوشته آقای شجریان سفرت سلامت، یادمون نمیره در سال سیاه 88 همراهمون بودیم. رضا نوشته از جلوی بیمارستان جمع برمیگردن زدن بردن، وحشیگری و سرکوب کردن بسیاری از بسیاری جوان که کاملا هم تیپ ما بودن اما لباس شخصی بودن، کاملا غیر قابل تشخیص و شناسایی بین مردم بودن و ناگهان حمله ور میشدن و میگرفتند و میزدند و میبردن. محمد مساعد روزنامه‌نگار نوشته 10 سال میلیاردها تومان خرج کردند تا نابودش کنند، اما عزیزتر شد و با آبرو رفت. احترام عمیق به او که در کنار مردم ایستاد. عباس میلانی مورخ استاد دانشگاه نوشته شجریان عمری به سربلندی زیست، به بازار و به آخوند باج نداد، ارج هنرش را میدانست و در اعتلایش از هیچ کوششی فروگذار نکرد. تنگ نظری های امثال خامنه ای را به پشیزی نمی گرفت و بهای آزادی را به جان دل میداد. بخت ما بود که در روزگارش زیستیم. مجید توکلی هم نوشته در زمانی که شادی، آواز، هنر، فرهنگ و زندگی محدود و سانسور شده، صدایی که حکومت برای طرد و حذفش کوشش کرده است کهنه نمی شود و صدای مردم میماند. سپیده
مانیا، از واکنش های مردم گفتی و برخی از افراد سرشناس، اما مقامات همین وسط بسیار واکنش نشون دادن در فضای مجازی از جمله در توییتر. کمی هم به اونا بپرد.
بله، یه تعدادیش رو کیانوش گفت، اما سفارت فرانسه در ایران نوشته بود محمد رضا شجریان واپسین آوازش رو خواند، نغمه های خسروی آواز ایران تا ابد در یادمان خواهد ماند. سفارت فرانسه در ایران به خانواده، نزدیکان وی و تمامی ایرانیان از صمیم قلب تسلیت میگوید. نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق توییت کرده بود تنها صداست که میماند، با نهایت اندوه و درگذشت خسروی آواز ایران زمین و اسطوره تکرار ناشدنی موسیقی را به خانواده محترم شجریان، جامعه هنری و دوستداران ایشان تسلیت عرض می نمایم. شهبانو فرای پهلوی هم در پیامی صوتی گفته صدای بی همتای محمد رضا شجریان به عنوان دلسوز ملت ایران و استاد مسلم موسیقی هرگز فراموش و خاموش نخواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نوشته نام شجریان به عنوان هنرمندی صاحب مکتب و دارای دعات فراوان در یاد و خاطره فرهنگ و ادب و هنر فاخر این مرز و بوم درخشان و پرتنین باقی خواهد ماند. و دیدم که شاهزاده رضا پهلوی هم توییت کرده بود و این شعر رو نوشته بود: جماعتی که نظر رو حرام میگویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال، صدای خسرو آواز ایران خاموش نمیشود. سفیده،
آیا هنرمندان چه واکنشی داشتن به خبر درگذشت این استاد؟
بله، تقریبا تمامی هنرمندان از در تمامی رشته، از نقاشی و ادبیات و شعر تا بازیگران سینما، کارگردانان تسلیت گفته بودند. از جمله پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشته بود: سر به آواز ایران، درود بی پایان بر شما که همیشه در کنار مردم بودید و جز اعتلاء فرهنگ، عشق و صلح و صفا آرامش برای ملت ایران نخواستید. روحتان شاد و یادتان گرامی که در قلبمان حک شدید و جاودانه در تاریخ ایران زمین. هانیه توسلی در اینستاگرامش بازیگر سینما نشود: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. سحر دولتشاهی بازیگر سینما و تئاتر ایران نوشته بود: آقای شجریان، آدم نمیتواند با صدای یک تاریخ خداحافظی کند، همانطور که نمیتواند وطنش را فراموش کند. چه خوشبختم که در زمانه شما به دنیا آمدم و چه خوشبختم که تا همیشه صدای شما در گوش و جانم خواهد بود. کیهان کلهر نوازنده معروف کمانچه در اینستاگرامش نوشت: جان از تن آواز رفت. رسول صدر عاملی کارگردان نوشت: تنها صداست که میماند. مهناز افشار هم بازیگر معروف سینما با انتشار عکس از نیروهای انتظامی مقابل عزاداران که صف کشیدن نوشته: افسوس، تصویر واقعی و تلخ از زندگی و تنهایی مردم ایران.
بسیار سپاسگزارم. مانیا منصور با ما همراه بود، همکارم از طریق خط تلفن ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی گذاشت. یک روز پس از اینکه محمد رضا شجریان، استاد نام‌آور آواز ایران، از بین ما رخت بربست. اما بخش زیادی از برنامه‌های ما از همین دیروز که خبر درگذشت محمد رضا شجریان منتشر شد به شکل ویژه به موضوع درگذشت استاد شجریان اختصاص یافته، امروز هم همینطور خواهد بود و احتمالاً دیدید که زمان برنامه‌ها از حالت عادی کمی بیشتر هست. اگر دوست داشتید میتونید با ما تماس بگیرید، از جمله در مورد درگذشت استاد شجریان با ما صحبت بکنید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.
با درود غمگنانه، همدردی خود را برای درگذشت خواننده اساطیری کشور استاد شجریان بیان می‌دارم و همراه با ملت ستم دیده ایران شکیبایی روزافزون بستگان ارزشمند ایشان را آرزومندم. استادی که همانند شعر حافظ اندیشمند، جوهره موسیقیش بیان درد زمانه خود بود. باز یاد ایشان گرامی و هنر ارزشمند این استاد گرانقدر و اندیشمند را پاس می دارم. بهکام بختیاری از هلند.
تا اومدم کمی خوشحال بشم از شنیدن آزاد شدن خانم نرگس محمدی. خبر فوت آقای شجریان، اسطوره و استاد شجریان، از طریق رادیو به گوشم رسید. تسلیت میگم مردمی که واقعا عزیزی رو از دست دادن. تسلیت به جامعه هنری و به همه مثل خودم خار و خاشاک ها و دور از وطن ها.
درگذشت هنرمند محبوب و بزرگ، این انسان ارزشمند، این اسره مبارزه و هنر، نمیدونم دیگه بقیهشو باز باید چی بگم، این تجلی شرافت در گذشتش سنگین بود و بر خودم و ملت ایران تسلیت میگم، بر ما تسلیت باد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما روز گذشته شمار بسیاری از هواداران محمد رضا شجریان تنها ساعتی پس از اینکه خبر درگذشت او منتشر شد در مقابل بیمارستان جمع تهران گرد آمدند با سر دادن قطعاتی از آوازهای مشهور استاد شجریان مانند مرغ سحر به این استاد بزرگ آواز ایرانی ادای احترام کردند. با این حال خبرهایی منتشر شد و همینطور تصاویر و ویدیوهایی از اینکه ماموران امنیتی به مردم حمله کرده بودند و با آنها برخورد کرده بودند. موضوع رو در ادامه پی میگیریم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه. آقای علیجانی، میخوام تحلیل شما رو بدونم در مورد مواجهه حکومت با درگذشت یک هنرمندی مثل محمد رضا شجریان. چرا در چنین شرایطی این گونه برخوردهای امنیتی باید انجام بشه؟
با سلام و تسلیت درگذشت استاد شجریان به خانواده و همه مردم ایران، نسبت حکومت ولایی و مردم الان تبدیل به حکایت جن و بسم الله شده. یعنی وقتی حرف از تغییر پایتخت زده میشه از ترس اعتراضات و شورش مردم، وقتی اینکه گردانهای اراذل و اوباش برای بسیج بشن برای سرکوب مردم، وقتی اینها رو میشنویم این حکایت برجسته تر میشه. استاد شجریان هم در اوج رفت و روی دوش احساس همین مردم. الان شنوندگان شما گفتن ایشون صدای خس و خاشاک بود، صدای بی صدایان بود، صدای وجدان جمعی ایرانیان بود. حالا جمهور اسلامی همونطور که جلوی صندوق رأیش تیغ نظارت استصوابی رو میذاره، یعنی صندوق رأی یه جایی است که مردم میگن ما چی میخواهیم و چه نمیخواهیم در همه جای دنیا. و عرصه دوم عرصه خیابانه، تو خیابون هم تیغ زناشو میذاره جلوی ابراز احساسات مردم. این دوتا جلوه های مختلفی از یک واقعیت که در ایران حکومت اقلیت بر اکثریته. آقای شجریان هم واقعا در هنر در اوج بودن، اما فقط هنرشون نبود که ایشون رو محبوب کرده بود، ایشون مواضعشون، شرافتشون، مناعت طبعشون، شجاعتشون و اینکه سر به زنگاه در صف همین مردمی ایستادن که حکومت نمیخواد اونها رو ببینه و میبینیم که یه شیطنت هایی میکنن، مدیریت امنیتی میکنن. ما در خیلی مواقع این رو دیدیم، در ایشون رو در بهشت زهرا یک ساعت قبل از اون که اعلان عمومی شده سریع مراسم نماز خوندن برگزار میشه، پیکر به نوعی با عجله به مشهد منتقل میشه، چیزی که ما در تشییع مهندس صحابی هم دیدیم. یا شیطنت های دیگری که خانواده ها رو، خانواده شجریان هم خانواده نجیب و اصیلی هستن، به حال تحت فشارن، اینا رو مدیریت امنیتی میکنن.
شما فکر میکنید که ترس از چی هست؟
ترس از صدای مردم، ترس از خود مردم. ببینید وقتی که آقای علم الهدا میاد به روشنی و با بلاغت تمام اعتراف میکنه، این اعتراف یعنی ما کم آوردیم، اکثر مردم با ما مخالفند. این ترس از ظهور و بروز مردمه، حالا چه در صندوق رأی چه در عرصه خیابان، این ترس رو دارن نشون میدن. ببینید یه سوء استفاده جنبی هم کردن که من یه اشاره کوتاه بکنم. در همین روز میان نرگس محمدی رو آزاد میکنن، من حالا این رو نمادین گرفتم، پرواز مرغ سحر همراه شد با آزادی نرگس و نرگس هم صدای بی صدایانه. چرا این شیطنت رو میکنن؟ برای اینکه مثلا آزادی نرگس دیده نشه، نرگس هم به سهم خودش صدای بی صدایان بوده. ما همه این شیطنت ها رو ما در یک ردیف میبینیم، حراس از مردم.
نرگس محمدی، من فکر میکنم ساعتی قبل از اینکه خبر درگذشت آقای شجریان منتشر بشه آزاد شده بود.
بله، اینها خوب از قبل اطلاع داشتن، اینها لحظه به لحظه بیمارستان رو میدونستن، خبر پزشکا رو میدونستن، عملا هم به همین نتیجه رسیدن، به حالا به حساب خودشون. ولی اینا خام دستانه دارن مسائل جامعه رو میبینن. اینا ببینید در برابر ظهور و بروز خانم ها در همون سبک زندگی و پوشش خودشون در خیابان هم همین تیغ رو میکشن، همین نعره رو میکشن، همین اسید رو میپاشن. اینا یعنی ما در برابره، یعنی همه این پدیده ها رو که ما به هم وصل میکنیم، البته در یک سطح نیستن، ولی همه این پدیده ها رو کنار هم وصل میکنیم، نشون میده که یک واقعیتی که در جلوه های مختلف نشون داده میشه، یه دیکتاتوری مذهبی میخواد در برابر اکثریت مردم بیسته. حالا مردم هم واقعا خوب شرایط کرونایی است، واقعا هم مردم باید رعایت کنن، اگه این شرایط نبود بسیار وسیع‌تر دیده میشد. ببین الان حتی از اینکه بیان تظاهر بکنن، عزای عمومی اعلام بکنن، از این هم میترسن. خب
مردم
مردم از این مدنی میگیرن.
فکر میکنید بله. که اگر این شرایط ویژه نبود یک رویداد اینچنینی داشتیم آقای امام‌رضا شجریان در میگذشتند در شرایطی که کرونا نبود چطور وضعیت پیش میرفت؟
قطعا همینطوره. ببینید آقای شجریان محبوب بسیاری از طیف های مردم هست، محبوب بسیاری از اقشار اجتماعی هست. قطعا اگر شرایط کرونایی نبود و اگر این ببینید تظاهرات دولتی نیست که جایزه بدن، اینجا خب چوب و چماق در میانه. و حالا اینجا یه حاشیه هم بگم، به هر حال نفس طبقه متوسط هم زیر فشارهای اقتصادی، زیر ضرب امنیتی مدار گرفته شده. طرفدارای تحریم ببینن چه به روز طبقه متوسط آوردن، که شعار علیه صدا و سیما بیشتر از مرگ بر دیکتاتور شنیده میشه. اگه اینها نبود، اگه کرونا نبود، اگه این فشارها و ضرب و زور نبود، شما شعار مرگ بر دیکتاتور رو در هر کوی و برزن میشنیدید. حالا هم جامعه میتونه این اعضای دولتی رو بهش دهنکجی بکنه که زیر بار نمیره دولت، اعضای مدنی بگیرن، مقاده ها عکس آقای شجریان رو بزنن، شمع روشن کنن تو بالکن خونه ها، تو کف کوچه ها. و من فکر میکنم این مقاومت مدنی مرغ سحری رو که سحر رو ندید ولی نوید سحر رو داد، رفت به سرانجام خوشی خوبی برای همه ملت ایران خواهد رسوند.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه که همراه ما بودید. اما اشاره کردند آقای علیجانی به مرغ سحر. من هم در ابتدا گفتم که روز گذشته بسیاری از هواداران استاد شجریان ساعتی پس از اینکه استاد درگذشت مقابل بیمارستان جمع در تهران گرد آمدند، قطعاتی از آوازهای مشهور او رو سر دادند، از جمله مرغ سحر. اما محمد رضا شجریان تنها محبوب دلهای ایرانی ها نبود. خبر درگذشت استاد آواز ایران موجی از واکنش ها در کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و تاجیکستان رو نیز به دنبال داشت. اجازه بدید در این قسمت همراه بشیم با سلیم جان ایوبوف، رئیس بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد. آقای ایوبوف، چه شد که محمد رضا شجریان در تاجیکستان هم یک چهره شناخته شده شد؟
تشکر میکنم. سلام علیکم. و قبل از همه میخوام به همه دوستداران استاد محمد رضا شجریان، به همه هواخواهان او، از نام خودم همکاران بخش تاجیکی و هم هزاران نفر مخلصان ایشان در تاجیکستان تسلیت عرض کنم. واقعا مردم زیادی در تاجیکستان این خبر را با اندوه گران پذیرفتند، شنیدند. ده ها نفر از شعرای تاجیکستان مرثیه ها نوشتن، سوگواری نوشتن در حق استاد شجریان. و هنوزم در شبکه های اجتماعی عکس های او و سوگواری های زیاد مردم از تاجیکستان در حال چرخش است، با وجود اینکه تاجیکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، انتخابات رئیس جمهوری قرار دارد. این خبر همه خبرهای دیگر را در سایه قرار داد. اما چرا سوال شما؟ از سال 1989 اولین بار جناب آقای محمد رضا شجریان در تاجیکستان مهمان شدند. این یک دوره بسیار پرشکوه احیای فرهنگی و ملی تاجیکان بود. دوره بود که زبان تاجیکی فارسی مقام دولتی کسب کرد و ایشان مهمان انجمن 1100 سالگرد آوازخوان معروف باربد مروزی بودند و ملاقات های زیاد، دیدار و گفت و شنید های زیاد با هنرمندان تاجیکستان داشتند. و اما مردم عام، مردم به صورت عموم هنوز در آن دوره از موسیقی آقای شجریان اطلاعات زیاد، آگاهی زیاد نداشتند. و خود این تعبیر موسیقی سنتی ایران یک تعبیر نو بود برای اونا و بیشتر جوانا جمع آمده بودند در تالار باربد برای این کنسرت. و من از اون شماره کمی ژورنالیستان تاجیکستان بودم که با ایشان هم قبل از کنسرت و بعد از کنسرت صحبت های داشتیم و این مصاحبه در مجله ادبیات و صنعت به نشر رسید در یک صحیفه کامل با عکس ایشان. و
خاطرتون هست که محور گفتگوهاتون چی بود، چی گفتید به هم دیگه؟
خب بله، عین این چیزی بود که انتظارات اونایی که با کنسرت آمده بودند، اونا گمان داشتن که محمد رضا شجریان خواننده مثل موین و ستار و داریوش و گوگوش و ای بی و اینها بودن. انتظاراتشون این بود و وقتی کنسرت شروع شد حتی در تالار یک حالت عجیب پیش آمد که مثل اینکه مردم زیاد نمی فهمد که چی هست.
من شنیدم که ایشون اومدن و نشستن.
بله، از همون لحظه که ایشون چهار زانو در صحنه بنشستند و اون جناب خلج بودن همراهشان و دو نوازنده دیگر که اینا همه چهار نفری در صحنه که نشستن، این اولین چیزی بود که همه را به حیرت آورد، به خاطر اینکه عادت چنین عادت در کنسرت های تاجیکستان نبود و این چیزی نو. و اونایی که این کنسرت سازمان داده بودن، از جمله یکی از اونها دوست ما محی‌الدین عالم‌پور از خبرنگاران فقیدی تاجیکستان، وقتی این حالت اولی را دیدن یک نفر حراس پیدا شد که چی میشد، حالا احتمال این جوان ها اعتراض کنند، غوغا کنند، بیرون شند از تالار که کجا آوردید ما را، ما کو ستار، کو ای بی، کو نمیدونم چی. اما وقتی کنسرت شروع شد در تالار اگر یک پشه پرمیزه صدای او شنیده میشد و مردم مفتون شدند.
در سکوت.
بله. و این کنسرت زمان بندی شده بود برای یک شام و اما با اینقدر مردم وقتی که این آواز پخش شد و این صدای موسیقی از رادیو تاجیکستان پخش شد، مردم زیادی آمدن و با طلب آنها هفت شام آقای شجریان بدون تنفس کنسرت دادند و مردم اون وقت شناختن هم آقای شجریان را و هم موسیقی سنتی ایران را.
آقای ایوبوف، اساساً میشه گفتش که از چه زمانی موسیقی سنتی ایران به تاجیکستان وارد شد؟
با آمدن آقای شجریان در سال 1989، ایشان همراه خود یک سلسله ضبط ها را آورده بودند و این ضبط ها را در با رادیو تاجیکستان تقدیم کردند. همسر منم در اونجا مدیری بخش موسیقی بود و یک سلسله برنامه های شناسایی در رادیو تاجیکستان پخش شد که اولیش با آقای شجریان اختصاص میگیره و بعدش به شهرام ناظری و همینطور ادامه داشت تا اون ضبط ها یک بار با پایان رسید و در این بین ضبط های دیگر آمد و مردم هم دانست که موسیقی سنتی ایران یعنی چیست. و اما شما در باره مصاحبه ما صحبت کردید، سوال کردید، خیلی مصاحبه. من متاسفانه این شب دراز من بایگانه و میجستم اون روزنامه را پیدا نکردم. خیلی مصاحبه جالب بود، به خاطر اینکه وقتی آقای شجریان مهمان تاجیکستان شدن بحث‌های زیادی اطرافی خودی موسیقی تاجیکی ادامه داشت که ریشه‌هاش، من گفتم دوره احیای فرهنگی و احیای فرهنگ و هنر و زبان و این چیزا بود بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و بحث‌های زیاد این بود که موسیقی ما کدام است، یعنی که چند نوع چند روش موسیقی وجود داشت که حیران بودم. و اتفاقا آمدن آقای شجریان به این روند خیلی تاثیر مثبت کرد، به خاطر آنکه نشان داد که ریشه های موسیقی را و جشن هم جشن باربد بود و یک سبک مانند به سبک آقای شجریان در تاجیکستان پیدا شد. این آوازخوان معروف خواجه بهادر بود که تقریبا خیلی نزدیک با این سبک ترانه میخواند، چکامه میخواند و این سفر بزرگوار همچنین سبب گشت که این روش موسیقی احیا گردد و گسترش پیدا کند. اتفاقا آقای شجریان با جناب بهادر هم یک ملاقات داشتند و در مطلبی که من نشر کرده بودم همین چیزایی که برات حکایت کردم هم انتظاری از اون کنسرت و هم اون نتیجه ها و اون ثمره و اون میوه های شیرین سفر آقای شجریان بود.
بسیار سپاسگزارم. سلیم جان ایوبوف، رئیس بخش تاجیک رادیو اروپای آزادی همراه ما بودن، از تأثیر موسیقی سنتی ایران به ویژه از زمانی که محمد رضا شجریان کنسرت هایی داشته در تاجیکستان به حال بر موسیقی تاجیکستان به ما گفتند. و سپاسگزار از شما که تا این لحظه همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که گفتم، از روز گذشته و به مناسبت درگذشت استاد آواز ایران محمد رضا شجریان، برنامه های رادیو فردا کمی از حالت عادی خارج شده و ساعتش در واقع گسترش پیدا کرده. شما اگر نظری دارید، دیدگاهی دارید، چه از جمله در مورد درگذشت استاد آواز ایران محمد رضا شجریان، میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره 2042-02-21-12-21-12.
استاد شجریان صدای مردم بود، با مردم بود و هیچگاه خاموش نمی شود. یادش گرامی، نامش جاویدان. استاد شجریان صدای مردم بود، با مردم بود و هیچگاه خاموش نمی شود. یادش گرامی، نامش جاویدان.
من میخواستم تسلیت بکنم در گذشت آقای شجریان رو، و از طرف دیگه هم از شنیدن خبر آزادی خانم نرگس محمدی واقعا خوشحال شدم امروز، و امیدوارم که همین اتفاق برای خانم نسرین ستوده هم بیفته و برای همه زندانیایی که به خاطر انجام ندادن بسیاری از جنایت هایی که این حکومت متهم هست خودش به اونها، همه این افراد بیگناه آزاد بشن به امید اون روز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همراه ما هستید در رادیو فردا و مجله نیمروزی رادیو فردا. بپردازیم به مسئله کرونا و وضعیت بحرانی که این روزها شاهد اون هستیم، به ویژه در ایران. البته در جهان هم اوضاع بحرانی هست. تقریبا به حدود 1,068,000 نفر تا کنون جان خودشون را از دست دادن و شمار مبتلایان هم در جهان به 36,800,000 نفر رسیده. امروز در ایران وزارت بهداشت آمارهایی رو که ساعتی پیش اعلام کرد، مشخص شد که 4,142 بیمار جدید شناسایی شده در 24 ساعت گذشته و مجموع بیماران به 492,000 نفر رسیده. 210 نفر هم تنها در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب شمار کل درگذشتگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 280,098 نفر رسیده. اجازه بدید ادامه این موضوع رو با همکارم حمید فاطمی دنبال بکنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای فاطمی، خب این وضعیت بحرانی رو ما داریم، اما اقدامات سختگیرانه انجام شده. خب قبلا اعلام شده بود که باید ماسک زده بشه، به ویژه در تهران، که از فردا ظاهرا اجباری میشه و جریمه هایی هم در نظر گرفته میشه. چه تصمیمات دیگری گرفته شده؟
بله، همونطور که اشاره کردید، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران خبر داده که به دنبال افزایش شیوع ویروس کرونا از روز شنبه، ورود افراد بدون ماسک در تمامی ناوگان عمومی شهر تهران ممنوع میشه. یعنی راه نمیدن کسی رو داخل وسایل نقلیه عمومی، و گفتن که سختگیری‌های بیشتری توسط نیروی انتظامی، پلیس مترو و یگان حفاظت شهرداری تهران برای استفاده مردم از ماسک در مترو و اتوبوس و تاکسی های شهر تهران اعمال میشه. از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری میشه. در این اطلاعیه همچنین اومده که اکنون در 127 ایستگاه مترو و 62 پایانه و ایستگاه اتوبوس و تاکسی تهران ماسک به قیمت مناسب عرضه میشه. تصمیمات دیگری گرفته شده به دنبال افزایش شیوع کرونا. بستری شدن بیماران غیر اورژانسی ممنوع شده. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم گفته به علت مراجعه خیلی زیاد بیماران کرونایی، بستری شدن بیماران غیر اورژانسی چه برای عملهای جراحی و چه برای درمانهای معمولی در بیمارستانهای کل کشور ممنوع شده. گفته است که آقای حریرچی با توجه به اوج بیماری در کشور و ابتلای بیش از 4000 نفر در روز و همچنین فوت بیش از 200 نفر در روز، به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شده از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی برای بیماران کرونایی استفاده بشه، از بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی هم کمک گرفته بشه و کلینیک‌های تنفسی به صورت 24 ساعته برای بیماران سرپایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد بشه. آقای حریرچی همچنین گفته است که به داروخانه‌های بیمارستان‌های دانشگاهی کشور دستور داده شده که تمام داروهای بیماران کرونایی رو تأمین کنند و بالاخره احتمال تمدید تعطیلات در هفته آینده مطرح شده. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران گفته که به دلیل اینکه شهر قرمز شده تهران و استان تهران، درخواست کردیم که هفته آینده تعطیلات تمدید بشه که احتمالاً محقق خواهد شد.
آقای فاطمی، این افزایش شمار بیماران و درگذشتگان در آمارهای رسمی وزارت بهداشت البته در حالی هست که از اون ابتدای شیوع بیماری و ویروس تردیدهای جدی وجود داشت در مورد این آمارها و بسیاری از جمله نماینده‌های مجلس و اعضای شورای شهر میگفتن حتی آمارها چند برابر هست، اما در همین شرایط و با همین تعدادی که اعلام میشه، به هر حال تخت‌های بیمارستانی اونطور که شما گفتین پر شده و الان گفته شده که به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار هستش که مراکز درمانی نیروهای مسلح هم در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار بگیره. جزئیات این خبر چه هست؟
بله همینطوره، همونطور که شما هم اشاره کردید، بعد از اون که اعلام شد که یعنی مقامات وزارت بهداشت در این روزهای اخیر به صراحت صحبت کردن از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها، تراکم جمعیت بیماران، انتظار طولانی برای خالی شدن تخت، حالا دیروز علی خامنه‌ای طی نامه‌ای به محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور داده که حد اکثر ظرفیت همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح ایران هم در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار بگیره. خبرگزاری مهر به دنبال این بیانیه خبر داد که جلسه مشترکی بین ستاد فرماندهی مقابله با کرونا شهر تهران و ستاد کل فرماندهی سپاه برای هماهنگی در این زمینه برگزار شده و حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم در این جلسه اعلام کرده که ظرفیت‌های قرارگاه سارالله تهران در اختیار فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در تهران قرار می‌گیره. ولی آقای سلامی صحبتی از اون دستگاه کرونایا به سپاه مطرح نکرده و دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش هم گفته که آماده برپایی بیمارستان‌های صحرایی برای بیماران کرونایی هستیم برای اینکه سرعت عمل بیشتری به کار ببخشیم.
بسیار سپاسگزارم همکارم حمید فاطمی، ما رو در جریان آخرین وضعیت ویروس کرونا و بیماران مبتلا به کرونا در ایران قرار داد. همونطور که در ابتدا هم گفتم، امروز هم اعلام شد که در 24 ساعت گذشته 4142 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده، بنابراین 492 هزار نفر تا کنون به این ویروس در ایران مبتلا شدند و 210 نفر دیگر هم در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به این ویروس جان خودشون رو از دست دادند و در کل شمار درگذشتگان در ایران به 280,098 نفر رسیده. البته همونطور که بارها گفتیم، این آمارها محل تردید جدی هست و بسیاری گفتند که آمارها حتی تا چند برابر آمارهایی هستش که به شکل رسمی اعلام میشه، یعنی آمارهای واقعی چند برابر آمارهای رسمی هست. اما ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 17 مهر ماه 18 بانک دیگر ایران را در فهرست تحقیق
تحریم ها قرار داد. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تا زمانی که ایران حمایت از فعالیت های تروریستی و برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، برنامه تحریم ایران ادامه خواهد داشت. در این زمینه ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو جویا شدیم که با هم بشنویم.
خب بیاد بیاریم که این تحریم ها و از جمله تحریم بانکی یا مؤسسات مالی چیز جدیدی نیست. منتها الان ما در زمان خیلی خطیری هستیم، به این معنا که با توجه به اینکه توان مالی حاکمیت ازش کاسته میشه، تحریم های جدید تأثیر گذاریش بیشتر میشه، به این معنی که یک دلار الان ارزشش بیش از گذشته است و بنابراین هر تحریم هرچند به نظر بیاد که تکراریه، تأثیرش بسیار زیاده. چرا؟ برای اینکه ذخایر ارزی یا ذخایر مالی حاکمیت هم به هر حال ازش کاسته شده و البته این تحریم های جدید به نظر میاد که با علم به اینکه حاکمیت قبلا از طریق همین بانک ها تونسته بوده که دور بزنه تحریم ها رو زیر پوشش مثلا واردات اقلام انسان دوستانه، به این دلیله که الان امریکا این منافذ رو هم البته میخواد مسدود بکنه برای اینکه تأثیرات تحریم های گذشته رو کامل تر بکنه. این تحریم ها هنوز که به اصطلاح در این حد که خبرش پخش شده، طبیعی است که یه شوک روانی وارد میکنه هم تو بخش پولی ایران، یعنی بخش ارز یا فرضاً بخش مالی، یعنی بازار سهام، بازار ارز، بازار سکه و طلا. منتها این مقدمه تأثیرات جدیتر و واقعی‌تره. البته نمیشه بین این تأثیرات روانی و تأثیرات واقعی چندان تفکیک کرد. بنابراین ابتداءً ما شاهد شوک خواهیم بود، یک تکانه خواهیم بود در بازار ارز و قیمت ارز رو بالا میبره و این طبیعی تأثیر خواهد گذاشت بر نرخ سایر کالاها و اقلام مصرف و اقلام در بازار فرضاً بازار کالا، بازار خدمات، چرا که با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران الان بسیاری از کالاها در ایران وقتی قیمت گذاری میشه با توجه به قیمت ارز و اون هم در بازار آزاد ارزیابی میشه و بر اساس اون قیمت گذاری میشه و طبیعی است که این زنجیره ادامه پیدا میکنه، تمامی کالاها و اقلام رو در بر میگیره. خب ما می‌دونیم که کشور سوئیس اقدام کرد به این که یک کانالی رو باز کنه برای اینکه کالاهایی که به هر حال اقلام بشر دوستانه تعریف میشن به ایران بیان و البته زیر نظارت خود امریکا هم هست. از اون جهت مانعی نبوده، یعنی اینکه فرضاً خود امریکا به عنوان تحریم کننده بخواد جلوی اون اقلام رو بگیره، اما همزمان نباید فراموش کرد از اون جهت که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه یا مؤسسات بین‌المللی بسیار نگران هستند از معامله با ایران، طبیعی است که هر شوک یا هر تحریم جدید اونها رو نگران‌تر میکنه و بعیدم نیست که اونها حتی اگر تحریمی در مورد اقلام کالاهای بشردوستانه نباشه اونها خودداری بکنن. منتها این به این معنی نیست که امریکا به طور مستقیم در واقع مانع صادرات اون کالا به ایران میشه، منتها این روب و وحشتی که به هر حال بر روابط مالی و بازرگانی سایه افکنده، بانک‌ها و مؤسسات رو وامی داره که عملاً به هر حال اون کالاها به ایران صادر نشه.
تحلیل احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود درباره افزوده شدن 18 بانک ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا و به همین ترتیب و با پخش همین تحلیل هم این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهی شما سپاسگزارم.
Boom. زلزله کن
مشغله کن